سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان با تاکید بر تطبیق قانون می گوید که هیچ کس حق تعدید حاکمیت قانون را ندارد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان در مورد وضعیت بد آوارگان داخلی در سال جاری میلادی هشدار داده است. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس جمهور افغانستان میگوید معنای صلح آوردن امنیت، ثبات و ترقی برای هر شهروند کشور است. بازی تست مچ کرکت میان تیم های افغانستان و وست اندیز فردا آغاز می شود و شمار قربانیان زلزله در البانیا به 13 تن رسیده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید معنای صلح آوردن امنیت، ثبات و ترقی برای هر شهروند این کشور است. محمد اشرف غنی که امروز در نخستین کنفرانس زنان نظامی صلح و امنیت سخنرانی میکرد همچنان گفت باید به صلح پایدار در افغانستان تمرکز شود. صلح به یک سمت، به یک منطقه، به یک قوم متعلق نمی شود. صلح از افغانستان است، اسلامی است. صلح را به زودی خواهیم آورد، زیرا خواست تمامی شهروندان است. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان گفت برای اینکه صلح پایدار در افغانستان حاکم شود، نیروهای امنیتی و دفاعی باید نقش اساسی خود را ایفا کنند. درخواست رئیس جمهور افغانستان برای صلح در حال صورت می‌گیرد که طالبان مسلح همواره گفتگو با مقام‌های افغان را رد کردند. یک پلیس و 6 تن از طالبان مسلح در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس قندهار امروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری که دیشب در این ولسوالی رخ داد 3 پلیس و 14 شورشی هم زخمی شدند.
تیرش با 2 بجه ساعت
2 دیشب در قرارگاه کندک شهرا در منطقه باغ تخلیه ولسوالی شاولیکوت از سوی دشمن حمله صورت گرفت. در حملات متقابل پلیس 6 تن از دشمنان کشته شدند و 14 تن دیگرشان زخمی هستند. در این میان یک منبع دیگر امنیتی به رادیو آزادی گفته که در حمله 3 سرباز کشته و 8 تن دیگرشان هم زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رخداد تبصره‌ای نکردند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا بازی تست مچ را در برابر تیم ملی وست اندیز آغاز می کند. این بازی برای 5 روز تا اول ماه دسامبر ادامه خواهد یافت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت انتظار دارند کرکت بازان افغان درخشش خوب در بازی داشته باشند.
تیم آمادگی کامل دارد در برابر وست اندیز. انشاءالله ما باوری هستیم که در این مسابقه میرپوشان کشور نتیجه خوبی خواهد داشت.
سلسله بازی های 5 اووره، 20 اووره و یک تست مچ میان تیم های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز در 6 نوامبر آغاز شد. کرکت بازان افغان در بازی های 20 اووره در برابر تیم وست اندیز به پیروزی رسیدند، اما در بازی های 5 اووره شکست خوردند. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. شمار تلفات تکان زلزله در نزدیکی تیرانا پایتخت البانیا به 13 تن رسیده است. 300 تن دیگر هم در نتیجه زلزله زخم برداشتند. اداره زمین شناسی امریکا میگوید مرکز این زلزله به مقیاس 6.4 درجه ریشتر 30 کیلومتری شمال غرب تیرانا بود. بر اساس گزارش ها تکان زلزله امروز که با چند پس لرزه به امراه بود در چندین کشور دیگر به شمول کازوو و ایتالیا نیز احساس شده است. ایلر میتار رئیس جمهور البانیا امروز گفت هر گونه تلاش برای بیرون آوردن آسیب دیده ها به اجرا گذاشته خواهد شد. بر اساس گزارش ها شمار در میان ویرانه های ناشی از واژگون شدن ساختمان ها در نتیجه زلزله گیر ماندند و تلاش برای بیرون آوردن آنها ادامه دارد. در ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در بغداد پایتخت عراق یک تن کشته شد و 21 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های امنیتی و صحی می‌گویند یک اعتراض کننده در نتیجه برخورد گلوله‌ای رابری که از سوی نیروهای امنیتی در نزدیکی پل احرار شلیک شده بود کشته شد. از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق در اول اکتبر بیش از 340 تن کشته شدند. هزاران تن از عراقی‌ها در این مدت بر ضد فساد اداری، نبود خدمات عامه و بیکاری بر جاده‌ها سرازیر شدند. حالا آنها خواهان کنارگیری حکومت هستند. جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا متوسل شدن به فشار در برابر اعتراض کننده های صلح‌آمیز را نکوهش کردند. و در مالی در نتیجه برخورد دو هلیکوپتر نیروهای فرانسوی 13 سرباز این کشور کشته شدند. ریاست جمهوری فرانسه امروز گفت که این رویداد بزرگترین تلفات را در یک حادثه به نیروهای این کشور پس از سال 2013 وارد کرده است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم برخورد دو هلیکوپتر کشورش در هوا را هنگام عملیات نظامی علیه شورشیان جهادی در مالی تأسف بار دانسته است. در حال حاضر بیش از 4500 نیروی فرانسوی برای مبارزه با گروه‌های جهادی مرتبط با شبکه القاعده و گروه داعش در منطقه ساحل مالی مستقرند. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد که چگونه دو هلیکوپتر در هوا با هم برخورد کردند ارائه نشده است. مالی در غرب افریقا موقعیت دارد و شورشیان از مناطق مرکزی و شمال این کشور برای حملات در صحراهای افریقا استفاده می کنند. پایان خبرها.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس جمهور افغانستان می گوید که هیچ کس حق تعدید حاکمیت قانون را ندارد.
هیچ کسی نمی تواند حاکمیت قانون را تهدید کند. ما تابع قانون هستیم. بر اساس آن وظایف خود را به پیش می بریم.
ملل متحد در مورد وضعیت بد آوارگان داخلی در سال جاری میلادی هشدار داده است. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که سر محکمه پاکستان مانع اقدام صدر اعظم پاکستان شد که میخواست وظیفه لویدرستیز آن کشور را برای 3 سال دیگر تمدید کند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استام، تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان با تأکید بر تطبیق قانون گفته که هیچ کس حق تعدید حاکمیت قانون ندارد. آقای غنی گفت که افغانستان مکان معامله ها نی بلکه وطن فیصله هاست، ولی شماره از حقوق دانا میگن که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی موارد نقض قانون بیشتر شده. حمید حکیمی جزئیات دارم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که ملت افغانستان سر تسلیمی به خشونت ندارد. آقای غنی که امروز سه‌شنبه در نخستین نشست امنیت و صلح زنان نظامی سخنرانی میکرد گفت که دشمنان افغانستان باید فکر توسل مردم افغانستان به عذر و زاری را از سرشان بیرون کنند. رئیس جمهور غنی میافزاید طالبان باید متوجه باشند که با یک دولت قوی و مردمی مواجه هستند. با گفته آقای غنی، صلح خاص تمام شهروندان افغانستان است و تنها به یک قوم یا قبیله مربوط نمی شود. رئیس جمهوری افغانستان به تطبیق قانون تاکید می کند و می گوید که هیچ فردی نمی تواند که تهدیدی در برابر قانون باشد.
هیچ کسی نمی تواند حاکمیت قانون را تهدید کند. ما تابع قانون هستیم. بر اساس آن وظایف خود را به پیش می بریم. باید آنان آگاه باشند که با تهدید نمی توانند معامله کنند و این کشور معامله‌گری نه بلکه کشور فیصله هاست.
آقای غنی در حال این سخنان را مطرح میکند که اخیراً جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری گفته است که در صورتی که مردم در پیوند به مسائل انتخاباتی اعتراض کنند و در برابر مردم و اعتراض کنندگان از زور استفاده شود، او با گلوله پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور در حال بر تطبیق قانون در کشور تاکید میکند که شماری از حقوقدانان میگویند با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی موارد نقض قانون بیشتر شده است. وحید فرزایی، عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان:
متاسفانه حاکمیت قانون با وجود آمدن حکومت وحدت ملی رو به نقض کردن شروع شده و تا هنوز متاسفانه نقض حاکمیت قانون به شکلی که خیلی خطرناک و وحشتناک است صورت گرفته میره. که اگر حکومت ها تن به حاکمیت قانون نتن، دیگه ما از مردم عام توقع زیر داشته نمیتونیم که اونا حاکمیت قانون مراعات کنند.
آقای فرزایی میگوید که پیامدهای نقض قانون زمینه زورگویی، ناامنی، بدبختی و عقب ماندگی را فراهم خواهد کرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد گفته که از آغاز سال 2019 تا حال بیش از 370 هزار تن در افغانستان بی جا شدن. OCHA یا اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان، در اعلامیه‌ای که امروز نشر کرد گفت که این افراد در نتیجه جنگ‌ها از ماه جنوری تا اکتبر امسال به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. وضعیت نابسامان بیجا شده‌های داخلی در نتیجه خشکسالی‌های سال گذشته هم نگرانی این اداره را در بر داشته. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
وضعیت آوارگان جنگ در افغانستان نگرانی های جدی سازمان های بین المللی را برانگیخته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان یا اوچا خواستار کمک رسانی فوری به این آوارگان شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز فرارسیدن فصل زمستان و وضعیت زنان و کودکان را در میان آوارگان داخلی به شدت نگران کننده میخواند. زبیولا فرهنگ، مسئول دفتر رسانه های این کمیسیون:
قرار سروی که صورت گرفته به تعداد 95 هزار خانواده که بیجا شده و عودت کننده است در قسمت کمک های زمستانی از طریق وزارت مهاجرین پول نقد و از طرف نهادهای بین المللی که با وزارت مهاجرین همکار هست مواد غذایی و مواد سوخت و بعض چیزهایی که در موسم زمستان به اون نیازمند هستند کمک صورت بگیرد. به تعداد 12100 فامیل را وزارت مهاجرین تحت پوشش قرار میده.
بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، 375800 تن در نتیجه جنگ‌های داخلی در این کشور مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و هنوز نیازمند کمک‌های اولیه برای سپری کردن زمستان هستند. علاوه بر جنگ، خشکسالی از دیگر عوامل آواره شدن خانواده ها است. گفته شده است که 245 هزار تن از این آوارگان به همین دلیل آواره شدند. بر بنیاد گزارش این دفتر سازمان ملل، از این شمار آوارگان تنها 75 هزار تن در غرب کشور هنوز هم در کمپ های بیجا شدگان زندگی می کنند و هنوز به مناطقشان بر نگشتند. در گزارش این نهاد همچنان آمده که شمار مهاجران بازگشت کننده از کشورهای همسایه به افغانستان به شمار پناهجویان که از ترکیه در سال روان میلادی رد مرز شدند نیز در حال افزایش است. در این میان عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان، میگوید آمادگی های رسانیدن کمک های اولیه برای بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان را روی دست گرفته است.
دیگر مسئله غذا است که و مورد استفاده است که از مردم بیجا شده معمولا از این فرصت هم محروم میشن و نگرانی دیگه ای که ما داریم در زمینه محیط یا مسکن است یا مکانی که اونا قرار است اونجا زندگی بکنن. در این امیدوار هستیم که نهادهای مربوطه هرچه عاجل در زمینه دست‌پذیری اینمی فرصت ها در بخش‌های مختلف اقدام کنند.
با فرارسیدن زمستان، زندگی بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان بی سرپناه دشوارتر شده است و شیوع بیماری ها زنان و کودکان را در خانواده های بیجا شده بیشتر تهدید می کند. از سوی دیگر، بی بهره ماندن کودکان این خانواده ها از آموزش نگرانی دیگر است که کمیسیون مستقل حقوق بشر به آن اشاره می کند و خواستار توجه بیدرنگ حکومت به این موضوع است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به دنبال اعتراضات نهادهای حقوق بشری، اداره امنیت ملی افغانستان از اقدام خود برای بازداشت موسی محمودی رئیس جامعه مدنی لوگر دفاع کرده. این اداره در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرد نوشته که گزارش تحقیقی آقای محمودی دوباره درباره سوء استفاده جنسی از شماره از شاگردای مکاتب لوگر باعث اختشاش افکار عمومی، برهم خوردن نظم عامه و با خطر مواجه شدن امنیت چندین نفر شده بود. اداره امنیت ملی آقای محمودی رفته گذشته بازداشت کرد، ولی اقدام اعتراض نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی را در بر داشت. همکارم نسیم شفق جزئیات دارد.
اداره امنیت ملی افغانستان اعلامیه را به همراه ویدیوی به عنوان اعترافات موسی محمودی به رسانه ها فرستاده است. در اعلامیه آمده که آقای محمودی این گزارش را بدون مدارک به صورت غیر حرفه‌ای و برای ایجاد ماجرا و طرح درخواست پناهندگی تهیه کرده بوده است. آقای محمودی در این گزارش مدعی شده بود که در ظرف 6 ماه بیش از 500 کودک عمدتاً در مکاتب ولایت لوگر هدف سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. بخش این گزارش اعتراضات زیادی را برانگیخت. آقای محمودی در ویدیویی که امنیت ملی از اعترافات او پخش کرده گفته که این تحقیق نادرست بوده و از دولت و مردم عذرخواهی کرده است.
مرا خودمان رنج میده، ولی این تحقیق ما نادرست بود، تکمیل نبود و ما بر رسانه ها مصاحبه کردیم و این یک اشتباه. ما از مردم خود، از دولت خود و از تمام مردمایی که به تشویش شدن از کلشان معذرت میخوایم. ما ایره متاسفانه به شکل غیر مسلکی و اشتباه هم به نشر رساندیم.
در این حال احسان الله حمیدی که در تهیه این تحقیق با آقای محمودی همکاری کرده نیز در بازداشت امنیت ملی است. در بخشی از اعلامیه امنیت ملی آمده که پس از پخش گزارش آقای محمودی، تهدیدهای علیه او و آقای حمیدی گزارش شد و به همین دلیل به یک محل امن منتقل شدند. در همین حال رئیس هیئت تحقیق ولسی جرگه می گوید که یافته های این هیئت نشان می دهد که ادعاهای آقای محمودی نادرست و بی اساس هستند. اسدالله شهباز عضو ولسی جرگه و رئیس این هیئت به رادیو آزادی میگوید که هیئت نو نفری ولسی جرگه در مورد این ادعاها با مقامهای محلی، معلمان و دانش آموزان، بزرگان قومی، شورای علما و شوراهای مردمی گفتگو کرده است. آقای شهباز روز سه‌شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت که حالا تلاش میکنند تا در مورد اسناد و شواهدی که مسئول جامعه مدنی ولایت لوگر با خود دارد با او دیدار کنند. از سوی هم نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان میگوید که ریاست امنیت ملی حق بازداشت موسی محمودی و احسان الله حمیدی را ندارد و اعترافهایی که زیر فشار گرفته شده باشد اعتبار ندارد.
بدون شک تحت جبر هر گونه سند که شکل گرفته باشد نمیتونه اعتبار حقوقی و قانونی داشته باشد. شاید ساختارها بتونه از او به یک نحو بهره سیاسی بگیره، اما به هیچ وجه نمیتونه اقرارهای تحت فشار قانونی محسوب شود و پذیرفتنی باشد.
در همین حال سازمان عفو بین الملل که مرکز آن در لندن است میگوید 5 روز می شود که موسی محمودی و احسان الله حمیدی، دو فعال جامعه مدنی، از سوی ریاست امنیت ملی از کابل ربوده شده اند. حوری مصدق مسئول بخش افغانستان این سازمان در حساب تویترش نوشته است که ریاست امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان برنامه های رسمی آنان در این مورد پاسخ نداده اند. گزارش ها در مورد سوء استفاده جنسی از صدها شاگرد پسر چندین مکتب در ولایت لوگر واکنش های تند و گوناگون را در پی داشت. حتی برای حقیقت‌یابی این موضوع هیئت های از سوی وزارت معارف افغانستان، ولایت لوگر و ولسی جرگه این کشور تعیین شدند. همه هیئت های تعیین شده ادعای سوء استفاده جنسی از شاگردان مکاتب در ولایت لوگر را نادرست خوانده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چندین مکتب در ولایت بغلان به قرارگاه های نظامی تبدیل شدند. رئیس معارف بغلان گفته که دادخواهی کشان به جای نرسیده و ادامه ای وضع میتانه خیلی زیانبار باشه. ولی مقامات بغلان که ناگزیری های را دلیل ای امر میدانن و میگن که این مشکل زود گذر است و به زودی حل خواهد شد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان جزئیات داره.
مسئولان اداره معارف ولایت بغلان در شمال افغانستان میگویند نیروهای دولتی و گروه طالبان در چندین مکتب مستقر و باعث اخلال روند آموزش شده اند. اسماعیل سادات رئیس معارف ولایت بغلان میگوید در نزدیکی چند مکتب دیگر پاسگاه امنیتی ایجاد شده که برای شاگردان و معلمان دردسر ساز شده است.
لیسه وردک ها قبلا قرارگاه اردو ملی بود و بعد از طالب ها آمدن فعلا جای به جای هستند. لیسه احمد زایه ها که در سایه دند غوری است فعلا اردو ملی جای به جای است. بیز اردو در فاصله بسیار 10 متری یا 5 متری مکتب لیسه چشمه شیر بیز اردو اعمار شده که تاثیرات منفی خود را طبعا که بالای مکتب داره. وقتی یک فر از طرف اردو شد و یک فر از طرف طالب، شاگرد در طبعا که متضرر میشه و مردم اولاد خود به مکتب نمیمانند.
آقای سادات میافزاید حضور نظامیان در داخل ساختمان مکاتب یا نزدیک آنها تأثیر بدی بر روحیه یا روند آموزش شاگردان دارد که اگر حل نشود مشکلات زیادی را به بار می آورد. او تأکید می کند که دولت باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
بارها برشان گفتیم که از اولاد مردم از مکتب سپر نظامی ساخته نشود.
شاگردان برخی از این مکاتب که مکتبهای آنها به قرارگاه‌های نظامی تبدیل شده یا پاسگاه‌های امنیتی در نزدیکی آنها واقع شده است میگویند این وضعیت آرامش آنها را برهم زده است. این دانش آموزان میگویند میترسند که در مکتب یا نزدیکی آن جنگ و درگیری صورت بگیرد.
نام ما امیدالله است، سنف 11 لیسه سید جمال الدین است. منمیجد امی نزدیکی ما این بیز نظامی است. بعض اوقات که جنگ میشه ما از درس و تعلیم میمونیم. خواهش ما امی است که امی بیز از این امی منطقه دورتر ببرند تا ما بتانیم آرام درس و تعلیم خود پیش ببریم.
خلاصه تک و تک سی به استادان شاگردان نمخ کی تختی او شاگردان هم ډیر ډاریږي اسم زړه کې چې مکتب ته راسو دو درې ورځې څلور ورځې هیڅ کم نور ناراضي بیا چې تک و تک سی استادان هم ټول نمخ کی تختی.
و اما چرا با وجود تقاضاهای مکرر رئیس معارف بغلان هنوز نیروهای نظامی در مکاتب مستقر هستند؟ سرپرست ولایت بغلان در این مورد اظهار نظری نکرد، ولی احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان میگوید که این موضوع را در جلسه نظامی مطرح خواهند کرد.
پلیس در هیچ مکاتب حضور ندارند و اگر نیروهای نظامی دیگر باشند ما کوشش میکنیم که از طریق جلسه نظامی این موضوع را حل کنیم.
ولایت بغلان نسبتاً ناآرام است و در شماری از مناطق آن گروه‌های شورشی از جمله گروه طالبان حضور دارند. گفته می‌شود که در برخی مناطق این ولایت افراد و گروه‌های مسلحی که غیر مسئول خوانده می‌شوند نیز حضور دارند. رئیس معارف ولایت بغلان می‌گوید این وضعیت فضای آموزش را در بغلان تحت تأثیر قرار داده است. به گفته او وقوع درگیری‌های هرزگاهی باعث اخلال آموزش در مکاتب شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
آل هم گزارش از هرات. شماره از بیجا شده ها، البته بیجا شده هایی که در هرات از غور آمدن، با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستن و شماره از فامیل ها حتی مجبور شدن اولاد های خود بفروشن. بعضی از مقامات محلی میگن که مردم ما مشکل دارن که عبارت است از دروغ، گاه گاه برای جلب توجه تقلبی مؤسسات خیریه و مردم خیرخواه دروغ میگن و هشدار میدن که گویا اولادای خود مفروشیم، ولی در حقیقت حالت بعضی از بیجا شده ها طور است که مجبور هستن برای سیر ماندن اولادای خود بفروشن. شنونده عزیز، گزارش را در مورد از خبرنگار رادیو آزادی در هرات شابور صابر مشنوید.
یک بار دیگر نگرانی ها از فروش کودکان خانواده های آوارگان داخلی در هرات اوج گرفته است. شماری از خانواده های آوارگان داخلی در یک سال گذشته فرزندان خود را به دلیل فقر به فروش رساندند. عبدالقفار باشنده ولایت بادغیس یک از این افراد است. او 8 فرزند دارد و زندگی مشقت باری دارد. او در فصل سرما زیر خیمه در هرات سپری می کند و به همین دلیل یک فرزند خردسالش را به فروش رسانده است.
دختر ما یک 2 ساله است، با 1.5 لاک روپی بدم با سال، با ما 10,000 روپی میده. این از ما چیزی با امینه هم نمیشه. ما مجبور هستم چه دیگه دختر باز خرج کنم. یک ساله دختر بذار ما از اونها خرج کنم. خانه ما، بچه های ما گشنه است، تشنه است.
برخی از خانواده های آواره داخلی در هرات میخواند که با پخش خبر و تهدید به فروش فرزندان خود باعث جلب توجه حکومت و نادهای کمک کننده شوند. نادرشاه و لالا محمد هشدار میدن که اگر در فصل زمستان کمک دریافت نکنند مجبور هستند که دختران خردسالشان را بفروشند.
مال میخوایم دختری 2 ساله داریم، امیر مجبور هستیم که سودا کنیم. 20,000 باشه، 30,000 باشه، اور سودا میکنیم. نین ما میخوایم که اجلتر به امرای ما کمک شوه.
کمک وارو کمک رو نرسیدی 5 ساله لور لرم دا خرڅوم په 50 میوارکه کم پشپیته وارکه خرڅوم د نور اولاد په ساتم.
آمارهای ریاست امور ماجرین و عودت کنندگان هرات نشان میدهد که در سال جاری 8,900 خانواده به دلیل جنگ از ولایت‌های غربی به هرات آواره شدند. اشرف سادات، فعال حقوق بشر در هرات، فروش فرزندان خانواده‌های آواره داخلی را فاجعه بار توصیف می‌کند.
خانواده ها وقتی مجبور میشن بر سر فقر کودکان خود بفروشن، ای اوج فاجعه هست. امیدواریم دولت در این قسمت توجه کنه و سرنوشت یک انسان ما به 10,000 یا 20,000 یا 50,000 افغانی نفروشیم.
مسئولان محلی هرات از رقم بلند ازدواج های زیر سن در میان کودکان آوارگان داخلی ابراز نگرانی می کنند. عبدالقیوم افغان، رئیس کار امور اجتماعی ولایت هرات، می گوید که این اقدام به دلیل فقر فزاینده صورت می گیرد.
موضوع ازدواج های زیر سن در کسایی که کارمندان اجتماعی ما دنبال کردن به مشاهده رسیده به کرات و مرات، منتها میتونه سبب از سبب فقر باشه است.
سال گذشته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از فروش کودکان آوارگان داخلی به بهانه ازدواج به دلیل فقر و تنگدستی در ولایت های هرات و بادغیس ابراز نگرانی کرده بود، اما تا زمانی که وضعیت امنیتی بهبود پیدا نکند و از میزان فقر کاسته نشود، فروش کودکان آوارگان داخلی همچنان ادامه خواهد داشت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
عمران خان صدر اعظم پاکستان می خواست که وظیفه لوید رستیز او کشور بر 3 سال دیگر تمدید کنه. ولی از طرف محکمه پاکستان عمران خان به این کار نموند. ای که چرا؟ از همکارم سید سمی عباس مشنویم.
از طرف محکمه پاکستان امروز اولین گام را برای جلوگیری تمدید دوره کاری لوید رستیز قوای پاکستان قمر جاوید بجوا برای 3 سال دیگر برداشت. استر محکمه این کشور فردا چهارشنبه دوباره در این مورد بحث میکند. قمر جاوید بجوا در 29 نوامبر سال 2016 میلادی وظیفه لوید رستیز قوای پاکستان را به عهده گرفت و دوره 3 ساله کار وی روز پنجشنبه به پایان میرسد و او تقاعد میکند. استر محکمه پاکستان میگوید صدراعظم پاکستان عمران خان طبق قانون اساسی صلاحیت تمدید وظیفه لوید رستیز را ندارد، بلکه رئیس جمهور این کشور باید در این مورد پیشنهاد کند. اما در گزارش های رسانه های پاکستانی از قول لوی سارنوال آمده که به استر محکمه گفته است رئیس جمهور این تصمیم را تایید کرده است. اما این پیشنهاد قناعت قاضی القضات پاکستان آصف سعید کاسه را حاصل نکرده و او گفته است این چطور ممکن است که صدر اعظم عمران خان در 21 ماه آگوست سند پیشنهاد تمدید کار بجوا را امضا کرده است، در حالی که در 19 آگوست رئیس جمهور این سند را امضا کرده بود. صدر اعظم پاکستان در ماه آگوست سال روان میلادی پیشنهاد کرد که دوره کاری لوید رستیز قوای این کشور قمر جاوید بجوا برای 3 سال دیگر تمدید شود. در آن وقت در این اعلامیه دفتر عمران خان آمده بود که این تصمیم با در نظر داشت امنیت و وضعیت منطقوی اتخاذ شده است. اگر استر محکمه پاکستان فردا تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلان کند و مانع عملی شدن پیشنهاد عمران خان در رابطه با تمدید کار بجوا گردد، در آن صورت جنرال بجوا باید روز پنجشنبه رسما تقاعد کند. قوای قدرتمند نظامی پاکستان از سوی حلقات مختلف متهم است که در امور سیاسی این کشور نقش عمده دارد. رادیو آزادی.
ساعت 5:30 است. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید معنای صلح آوردن امنیت، ثبات، ترقی برای هر شهروند کشور است. محمد اشرف غنی که امروز در نخستین کنفرانس زنان نظامی صلح و امنیت سخنرانی میکرد، همچنان گفت باید به صلح پایدار در افغانستان تمرکز شود. یک پلیس و 6 تن از طالبان مسلح در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی پلیس قندهار امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری که دیشب در این ولسوالی رخ داد، 3 پلیس و 14 شورشی هم زخمی شدند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا بازی تست مچ را در برابر تیم ملی وست اندیز آغاز می‌کند. این بازی برای 5 روز تا اول ماه دسامبر ادامه خواهد یافت. شمار قربانیان زلزله در نزدیکی تیرانا پایتخت البانیا به 13 تن رسیده است. 300 تن دیگر هم در نتیجه زلزله زخم برداشتند. در مالی در نتیجه برخورد 2 هلیکوپتر نیروهای فرانسوی 13 سرباز این کشور کشته شدند. علت این سانحه تا هنوز روشن نشده است. و در ادامه اعتراض‌های ضد حکومتی در بغداد پایتخت عراق 1 تن کشته شد و 21 تن دیگر زخم برداشتند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زن و زندگی با مربای مارش بشنوین، همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
دور دوم فصل سوم مسابقات کرکت فست کلاس احمدشاه عبدالی آغاز می شود. این مسابقات از فردا میان تیم های 5 دول کشور آغاز می شود که تا 24 دسامبر سال جاری ادامه خواهد یافت. در این سلسله مسابقات تیم های زون های اسپینغر، آموم، مسعینک، بست و بند امیر اشتراک دارند که در میدان کرکت قاضی امان الله خان ولایت ننگرهار و میدان کرکت ولایت خوست روزانه حوالی ساعت 9 صبح آغاز خواهند شد. باید گفت که مسابقات دور اول فصل سوم فست کلاس یا چهار روزه احمدشاه عبدالی در ماه اپریل سال جاری انجام شد. رقابت های انتخابی بسکتبال با قهرمانی تیم شهرداری کابل به پایان رسید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان گفت که این رقابت ها از تاریخ 28 اقرب به هدف گزینش تیم کابل برای رقابت های ملی بسکتبال هرات برگزار شده بود. در پایان این رقابت ها تیم شهرداری در جایگاه اول و تیم های ارغندی، افغان و فرهمند به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند. و رقابت های لیگ دست سوم ولایت غزنی با قهرمانی تیم طلوع منگور به پایان رسید. این رقابت ها با حضور